بعد از ظهرتون بخیر. هومن عسکری هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. کلیات طرح جرم سیاسی تصویب شد. رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را آغاز کرده است. و نخست وزیر کانادا برای برقراری تماس با ایران ابراز تمایل کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز 29 دی ماه به کلیات طرح جرم سیاسی رأی مثبت دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بررسی این طرح صبح امروز در دستور کار مجلس قرار گرفت و از میان 194 نماینده حاضر 120 نماینده به آن رأی مثبت دادند. مخالفانی که در جلسه امروز علیه این طرح صحبت کردند، معتقد بودند که این طرح احتیاج به نظر کارشناسی بیشتری دارد. به گفته آنها در کلیات این طرح جرم سیاسی تعریف نشده. موافقان نیز گفتند که دولت تاکنون طرحی در این زمینه ارائه نکرده و مجلس نمیتواند بیش از این منتظر طرح دولت بماند. قوه قضاییه 11 سال پیش طرح جرم سیاسی را تدوین کرد و به مجلس شورای اسلامی فرستاد، اما از آن زمان تاکنون این طرح بلا تکلیف مانده و تصویب نشده بود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید دو روز است که ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را آغاز کرده است. آقای صالحی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان همچنین از برنامه ایران برای خرید دو نیروگاه اتمی 100 مگاواتی خبر داده. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ساخت این نیروگاه ها 10 سال به طول خواهد انجامید. ایران هم مثل هر کشور دیگری که پروتکل الحاقی را پذیرفته موظف است تا تمامی فعالیت های هسته‌ای خود را به آژانس گزارش کند و همچنین اجازه بازرسی های سرزده به کارشناسان آژانس دهد. در سال 1382 خورشیدی و زمانی که حسن روحانی ریاست هیئت مذاکره کننده هسته‌ای را بر عهده داشت نیز ایران اجرای پروتکل الحاقی را به شکل داوطلبانه آغاز کرده بود. نخست وزیر کانادا میگوید برچیدن بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گامی قابل توجه است و او انتظار دارد که تماس‌هایی بین کانادا و ایران برقرار شود. آنچنان که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز دوشنبه از علاقه دوباره این کشور برای بررسی روابط با ایران صحبت کرد. کانادا در سال 1391 خورشیدی روابط سیاسی خود را با ایران به حال تعلیق درآورد و سفارتش را نیز در تهران تعطیل کرد. کانادا در یک دهه گذشته روابط خوبی با ایران نداشته و جدایی از مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی و غرب، مرگ زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی در زندان اوین تهران در اوایل دهه 1380 شمسی هم موجب تیرگی بیشتر روابط دو کشور شد. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران میگوید حقوق بازنشستگان دستگاه‌های دولتی 12-20% افزایش خواهد یافت. آقای نوبخت در نشست هفتگی خود اعلام کرد که آن دسته از بازنشستگانی که زیر 1,500,000 تومان حقوق می‌گیرند با افزایش 20% حقوق خود مواجه خواهند شد. به گفته او از میان 1,200,000 بازنشسته دولت بیش از 1,000,000 آنها زیر 1,500,000 تومان دریافتی دارند. آقای نوبخت همچنین وعده داده که حقوق تمامی کارکنان دولت 12% افزایش پیدا کند. به گفته آقای نوبخت این تغییرات با توجه به وجود عدم تعادل در پرداختی‌ها به کارکنان دولت در بودجه سال 95 ایجاد شده است. و دست آخر این که مطالب بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دریافت کنید. در ضمن با توجه به تشدید فیلترینگ در ایران و برای دریافت نسخه بروز شده نرم افزار فیلتر شکن سایفون یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین. proxy@radiofarda.com تکرار میکنم. proxy@radiofarda.com. از همراهیتون سپاسگزارم. تا بخش بعدی روزتون خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به ادامه برخوردهای انتظامی، امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری در ایران اختصاص دارد. پیش از هر چیز شما را به شنیدن اخبار دعوت می‌کنم. تحسن دانشجویان دانشکده صنعت نفت آبادان در اعتراض به لغو استخدام در وزارت نفت پایان یافت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، پایان این اعتراض صنفی 10 روزه نتیجه جلسه است که چهارشنبه گذشته بین نمایندگان دانشجویان با مسئولان محلی و نماینده مجلس از آبادان برگزار شد. به گفته دانشجویان، برخی از مسئولان دانشگاه نیز به آنان وعده دادند که به مشکل استخدامی آنها تا 2 هفته دیگر رسیدگی می شود. خبرنامه دانشجویان ایران نیز از پایان موقتی تحسن حدود 2000 دانشجوی دانشگاه صنعت نفت در آبادان، اهواز و تهران خبر داد و نوشت آنها هشدار دادند در صورت اجرایی نشدن وعده مسئولان وزارت نفت و دانشگاه تحسن را از سر می گیرند. یکی از دانشجویان در جریان این تحسن شبانه روزی به خبرنامه دانشجویان ایران گفته بود
به ما وعده استخدام داده بودن، یعنی تو دفترچه سازمان سنجش شد، تو سایت خود وزارت نفت ایران قید شده که در صورت نیاز به نیروی انسانی دانشجویان کارشناسی ارشد و دانشجوهای الف کارشناسی بدون آزمون استخدامی میتونن استخدام بشن.
بر اساس این گزارش، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت درباره تحسن دانشجویان دانشگاه صنعت نفت و موضع این وزارتخانه درباره استخدام آنها گفته بود با اعتصاب کسی استخدام نمی شود. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه حذف تبصره‌های 24 و 33 لایحه 6 توسعه از سوی دولت حسن روحانی را نتیجه اعتراض‌های شدید و روبه گسترش و هر روزه کارگران دانست. این تشکل کارگری با توصیف تبصره‌های 24 و 33 به عنوان تبصره‌های ضد کارگری افزود هنوز ضرورت ادامه مبارزه وجود دارد و هشدار داد که ممکن است دولت دست به تدوین طرح‌های ضد کارگری دیگری بزند. اتحادیه آزاد کارگران ایران تأکید کرد که با کسب موفقیت در حذف تبصره‌های 24 و 33 باید با روحیه قوی‌تر مبارزه تا جایگزینی این تبصره‌ها با خواست کاهش سن بازنشستگی از میزان فعلی و افزایش فوری حداقل دستمزد به بالای خط فقر ادامه یابد. بر اساس این تبصره‌ها قرار بود سن بازنشستگی افزایش یابد و در این حال کارگران زیر 29 سال 3/4 حداقل دستمزد ماهانه را دریافت کنند. خبرگزاری فارس نوشت در ادامه اعتراض‌های کارگری در شهر اردبیل بیش از 100 تن از کارگران سبلان پارچه در مقابل ساختمان استانداری اردبیل تجمع کردند. بر اساس این گزارش کارگران به پرداخت نشدن سنوات سختی کار و برخی از حقوق و مزایای خود اعتراض داشتند. خبرگزاری ایلنا به نقل از جمعی از کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان نوشت که کارفرما به جای پرداخت حقوق موقته از آنان خواسته است وام بانکی دریافت کند. کارگران به ایلنا گفتند کارفرما در صدد پرداخت مطالبات مزدی کارگران با وام بانکی است که این عمل به مقروض شدن و ایجاد دیون بانکی برای آنها منجر می شود. بر اساس این گزارش بسیاری از کارگران از امضای فرم‌های دریافت وام خودداری کرده‌اند و اداره کار شهرستان مبارکه نیز به این اقدام کارفرما اعتراض کرده است. حدود 300 تن از کارکنان پتروشیمی‌های عراق، تبریز، اصفهان و امیرکبیر در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت استخدامی خود پس از واگذاری واحدهای پتروشیمی به بخش خصوصی در تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تجمع کنندگان نداشتن امنیت شغلی و شرایط نامناسب بازنشستگی پس از واگذاری پتروشیمی‌ها به بخش خصوصی را دلایل اعتراض صنفی خود اعلام کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که داوود رضوی عضو هیئت مدیره این تشکل صنفی روز 23 دی ماه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه شده است. بر اساس بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اتهام‌های وارد شده به آقای رضوی عبارتند از اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و ایجاد اخلال در نظم و آرامش عمومی از طریق حضور در تجمع‌های غیرقانونی. این فعال کارگری از سال 84 تا کنون چند بار به دلیل فعالیت‌های صنفی خود بازداشت و زندانی شده است. وی آخرین بار پیش از روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت در منزلش به دست ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در تهران بازداشت و پس از 22 روز از بند 209 زندان اوین با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شده بود. بر اساس این گزارش، وکیل مدافع داوود رضوی خواستار تبرئه موکلش شد و در این حال با استناد به مدارک موجود سندیکای شرکت واحد را قانونی دانست. پیش از این شماری از فعالان کارگری از جمله جعفر عظیم‌زاده، محمد جراحی، بهنام ابراهیم‌زاده، فرزاد مرادی‌نیا و علی فایزپور زندانی شدند. همچنین محمود صالحی عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در پاییز سال جاری به اتهام‌های امنیتی به 9 سال زندان محکوم شد. آقای صالحی در آستانه روز جهانی کارگر سال جاری به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. او که به بیماری کلیوی مبتلا بود، پس از آزادی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات در سنندج اعلام کرد که کلیه‌هایش به دلیل عدم تحویل داروهایش از کار افتادند و هفته‌ای دو بار باید دیالیز شود. میلاد درویش فعال کارگری مقیم آلمان در مورد محاکمه و این صدور احکام زندان چند ساله برای برخی از فعالان کارگری اشاره می‌کند که محاکمه‌های این فعالان کارگری و دیگر فعالان صنفی باید در دادگاه‌های عمومی و علنی و بر اساس ماده 168 قانون اساسی صورت بگیرد.
دستگیری فعالین صنفی برخلاف قانون به عنوان جرائم امنیتی بهشون زده میشه و اتهاماتی که بهشون زده میشه مثل تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی و برهم زدن نظم و آسایش عمومیه، در حالی که این اتهامات هیچ کدومش واقعی نیست و همونطوری که مقامات جمهوری اسلامی هم میگن ما در ایران زندانی سیاسی نداریم، تا حدی میشه گفت که درست میگن، چون که در ایران به زندانیان سیاسی زندانیان امنیتی گفته میشه.
بازداشت فعالان کارگری و دیگر فعالان صنفی اعتراض تشکل‌های کارگری و سازمان‌های حقوق بشری در ایران و نیز جهان را به همراه داشته است. در همین حال خبرگزاری ایلنا گزارش داد که 5 تن از کارگران معدن باف قیست به دلایلی همچون ایجاد اغتشاش و برهم زدن نظم محل کار محاکمه شدند. پیش از این مقام‌های مسئول در ایران گفته بودند که شکایت‌ها از این کارگران پس گرفته شده است. در همین حال خبرگزاری ایلنا گزارش داد که 12 کارگر بازداشتی کارخانه سیمان درو در استان لرستان با قرار کفالت تعدادی از همکارانشان آزاد شدند. آنها در جریان اعتراض کارگران کارخانه سیمان درود و با شکایت کارفرما بازداشت شده بودند. کارگران سیمان درود به متوقف شدن فعالیت تولیدی این کارخانه اعتراض داشتند و خواستار تامین امنیت شغلی خود بودند. به نوشته ایلنا، 8 تن از کارگران بازداشت شده اعضای شورای اسلامی کار کارخانه سیمان درود بودند و یکی از آنها منصور ساکی مسئول کانون شوراهای اسلامی استان لرستان بود. این بازداشت‌ها در شرایطی صورت گرفتند که قانون کار فعالیت شوراهای اسلامی کار در واحدهای تولیدی را مجاز شمرده است. این نخستین بار نیست که کارگران و یا نمایندگان آنها در کارخانه‌ها به دلیل اعتراض‌های صنفی بازداشت شده‌اند. میلاد درویش درباره برخوردها با کارگران در کارخانه‌ها اشاره می‌کند.
دولت جمهوری اسلامی ایران نمی‌خواد که اصلا هیچ صدایی در بیاد و هیچ جمعی به وجود بیاد بدون اینکه حقوقشون چیه. اینها می‌خوان که هر صدایی رو در نطفه خفه کنند و در نتیجه حتی فعالین غیر سندیکایی که از مطالبات کارگریشون سخن میگن رو در همون ابتدای کار میخوان که ساکت کنند با ارعاب و مانع از این بشن که هر نوع حرکتی در زمینه احقاق حقوق کارگران به وجود بیاد.
یکی از شنوندگان برای ما میگوید
دولت حقوق کارمندان را اضافه میکنه، بعد 50% آب و برق و گاز رو گرون میکنه، سوخت گرون میکنه، تورم رو میبره بالا. بقیه ملت چی خاکی به سرشون بریزن؟ اونها باید چیکار کنن؟ یکی جواب ما رو بده.
یکی دیگر از شنوندگان با انتقاد شدید از محاکمه داوود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، دادگاه برگزار کننده این محاکمه را بی دادگاه توصیف کرده است. یک شنونده نیز در همین مورد نوشته است قرار بود این انقلاب انقلاب مستضعفین باشد ولی گویا به انقلاب مستبدین تبدیل شده است. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.